رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. در اولین ثانیه های شروع بامداد دوشنبه زمستانی، اولین لحظه های شروع 11 دی ماه، و به شما بیرون از ایران هم سلام میکنیم در هر کشوری که هستید و با رادیو فارسی زبان ما همراه شدید در آخرین روز از سال 2012 میلادی. آزاده اسدی هستم و مجله نیمه شب رادیو فردا رو همراه با همکارانم از این ساعت شروع می‌کنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که برای این ساعت شما تهیه شده. ابتدای این مجله 45 دقیقه‌ای رادیو فردا خبرها رو بشنویم. بعد از اخبار با ما بمونید، براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو دارین. فرین آسمی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. سلام براتون فرین.
با سلام مجدد آزاده. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران که نزدیک به جریان اصولگرای جمهوری اسلامی ایران است، روز شنبه از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان براندازان فتنه‌گر نام برد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نامید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف گفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی مجرم هستند و به گفته او غلط است که بگوییم آنها با عذرخواهی می توانند برگردند. از محمد باقر قالیباف به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نام برده می شود. محمد سعیدی کیا، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی ایران، نخستین فردی است که به طور رسمی وارد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. او در گفتگو با سایت اصولگرای مشرق نیوز گفته که حضورش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مستقل خواهد بود و از طرف هیچ گروه یا دسته‌ای معرفی نشده است. محمد سعیدی کیا از سال 1364 تا 1372 در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر راه و ترابری بود. آقای سعیدی کیا در دولت اول محمود احمدی نژاد هم وزیر مسکن و شهرسازی بود. سه بیمار هموفیلی طی 2 ماه گذشته به علت نبود داروی جدید و آنچه اجرا نشدن پروتکل درمانی بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت سی خوانده شده، جان خود را از دست دادند. پروتکل درمانی، کنترل و درمان بیماری و ارائه داروهای مؤثر است که پیشتر به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار داده می شده است. میر ولایت الدین هاشمی، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفته که مستندات موجود حاکی از دسترسی نداشتن بیماران هموفیلی به داروهایشان است و مبلغی که برای واردات دارو اختصاص داده شده کفاف داروی مورد نیاز بیماران را نداده است. در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها علیه ایران، بازار دارو با مشکلات اساسی مواجه شده است. یک مقام شرکت هواپیمایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که یک فروند هواپیمایی تجاری کوچک آمریکایی در فرودگاه اهواز مجبور به فرود شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسولی نژاد، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران گفت که دلیل فرود اضطراری این هواپیما که از نوع کوچک و تجاری بوده، نقص فنی بوده است. به گفته او، سرنشینان این هواپیما 3 نفر بودند که پس از فرود به سمت مقصد خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس رفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، این اتفاق 20 روز پیش افتاده، اما آقای رسولی نژاد توضیح نداده که چرا اطلاع رسانی درباره فرود این هواپیمای آمریکایی پس از 20 روز انجام می شود. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد این کشور اجازه نخواهد داد از خاکش برای هر گونه حمله علیه ایران استفاده شود. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس گفت که تعدادی از رسانه‌های خارجی به طور مرتب گزارش‌های به گفته او نادرست و بی اساس منتشر می‌کنند مبنی بر اینکه خاک آذربایجان برای عملیات علیه ایران استفاده خواهد شد. بیش از 100 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به دور تازه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه با برشمردن نمونه‌هایی از احضار یا تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی، این اقدام را غیرانسانی و غیر اخلاقی خواندند. در این بیانیه به وضعیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران در رادیو فردا، بخش فارسی BBC، صدای آمریکا و بعضی دیگر از رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده است.
متشکرم. فرین آسمی بود و خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. یکی از فرماندهان سابق سپاه گفته که محمود احمدی نژاد خوبی‌های سپاه رو با بدی پاسخ داده.
الان حداقل 25% کل بودجه عمرانی کشور در اختیار فقط قرارگاه خاتم الانبیا سپاهه. سپاه تونست بزرگترین کارخونه ها و حتی زیرساخت‌های حیاتی کشور رو با امضای چند برگه یک شبه به دست بیاره.
سینمای ایران در آستانه تعطیلی، سخنان و بیانیه تازه کارگردانان سینمای ایران.
فقط حرف زدن مسئله ای رو حل نمی‌کنه. مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه.
چانه‌زنی احزاب آمریکایی برای به دست آوردن یک توافق بر اساس افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی. همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما پخش میشه. بله، کمتر از یک روز مونده به پایان سال 2012 میلادی در آمریکا احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای گریز از مشکلات مالی و رسیدن به توافقی بر اساس افزایش مالیات‌ها و همینطور کاهش هزینه‌های عمومی دولت گرم چانه‌زنی هستند، بدون اینکه البته چشم‌انداز این چانه‌زنی روشن باشه. از فریدون زرنگار بشنویم.
بن برنانکی رئیس کل بانک فدرال ایالات متحده آمریکا در فوریه سال جاری میلادی برای اولین بار نسبت به سقوط آمریکا از پرتگاه مالی هشدار داد. رئیس کل بانک فدرال آمریکا پرتگاه مالی را مخلوطی از کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها به نحو سرسام‌آوری تشریح کرد که به گونه‌ای خودکار از اول ژانویه سال 2013 قدرت اجرایی پیدا می‌کند، مگر اینکه قانون‌گذاران کشور به توافقی بر سر افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی برسند. آقای برنانکه همان زمان پیش بینی کرد که در صورت سقوط آمریکا از پرتگاه مالی، اقتصاد این کشور دچار بحرانی شدید خواهد شد که تمام دستاوردهای ناچیز اقتصادی چند سال گذشته را برباد خواهد داد و اقتصاد این کشور و به تبع جهان را دچار رکود می‌کند. تا کنون دولت باراک اوباما و مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است نتوانستند بر سر چگونگی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها به توافق برسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام هفتگی خود ابراز امیدواری کرد که دولت و کنگره بتوانند در ساعات آینده به توافقی دست یابند. آقای اوباما گفت:
If an agreement isn't reached in time between Senator Reid and Senator McConnell.
اگر در فرصت باقی مانده میان سناتور رید و سناتور مک‌کنل توافقی حاصل نشود، از سناتور رید خواهم خواست که پیشنویس یک طرح پایه را برای رأی‌گیری ارائه کند، طرحی که حمایت‌های مالیاتی برای طبقه متوسط و تمدید زمان پرداخت بیمه‌های بیکاری برای 2 میلیون آمریکایی بیکار را تضمین می‌کند و زمینه همکاری‌ها برای رشد اقتصادی بیشتر و کاهش کسر بودجه در آینده را فراهم خواهد کرد.
And lays the groundwork for future cooperation on more economic growth and deficit reduction.
کریستوفر لاکوود مدیر مسئول آمریکایی نشریه اکونومیست در مطلبی در وبسایت این نشریه میگوید:
If the Republicans and the Democrats fail to reach agreement, the US economy will be hit.
اگر جمهوری خواهان و دموکرات ها به توافق نرسند، اقتصاد ایالات متحده با ضربه ویرانگر یک پتک مالی روبرو خواهد شد که می تواند یک رشد منفی 5% تولید ناخالص داخلی را با خود به همراه داشته باشد. سقوط از پرتگاه مالی باعث کاهش سرمایه گذاری و نامناسب شدن فضای کسب و کار می شود که می تواند آمریکا را به رکود اقتصادی بازگرداند و شاید تعمیق رکود اقتصادی در سراسر جهان را به دنبال داشته باشد.
دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های عمومی و کاهش حجم بدهی‌های خود ظاهراً راهی جز افزایش مالیات‌ها ندارد. جمهوری‌خواهان هم علل اصول با افزایش مالیات‌ها مشکلی ندارند، اما با تمام قدرت با افزایش مالیات ثروتمندان مخالفند. دموکرات‌ها به رهبری باراک اوباما برای درآمدهای سالانه 400 هزار دلار و بیشتر نرخ مالیات 40% را پیش بینی کردند که 5% از نرخ کنونی بالاتر است، اما جمهوری خواهان به شدت با این افزایش مخالفت می‌کنند. در تابستان سال گذشته هم مجلس نمایندگان آمریکا برای کاهش بدهی‌های 14 هزار میلیارد دلاری کشور قانونی را تصویب کرد که دولت را موظف می‌کند از آغاز سال 2013 میلادی سالانه 109 میلیارد دلار از بدهی خود بکاهد. اگر توافقی حاصل نشود، از اول ژانویه یعنی 2 روز دیگر مالیات های حدود 90% آمریکایی ها بالا می رود، بدین معنی که زمان اجرای قانون کاهش مالیات ها که دولت جورج بوش تصویب کرده بود به پایان می رسد و دولت برای کاهش هزینه های خود مجبور به کاهش کمک به بیکاران و افزایش درصد بیمه بازنشستگی کارمندان دولت می شود. محاسبه شده است که بار مالی سقوط احتمالی آمریکا از پرتگاه مالی در مجموع حدود 560 میلیارد دلار خواهد بود. به گفته کارشناسان در چنین صورتی آمریکا در وضعیتی مشابه مانند یونان در 2 سال گذشته قرار خواهد گرفت.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. 10 دقیقه بامداد در تهران هست. امیدوارم اگر بیدار هستید در ایران همچنان همراه ما بمونید. یک گزارش دیگه بشنویم، این بار از سوریه. در حالی که کشتار و ناآرامی ها تو این کشور ادامه داره، نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه خطاب به آوارگان سوری گفته که به زودی با کنار گذاشتن بشار اسد یک سوریه جدید متولد میشه. از طرف دیگه در قاهره نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای رفع بحران سوریه روز یکشنبه تاکید کرده در صورتی که راه حل سیاسی پذیرفته نشه، سوریه تبدیل به جهنم میشه. همکار ما نادر صدیقی نگاهی داره به تازه ترین تحولات سوریه.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید که سقوط بشار اسد و تولد یک سوریه نوین بسیار نزدیک است. وی این مطلب را در سخنانی خطاب به هزاران پناهنده سوری که به ترکیه گریخته‌اند بیان کرد. رویترز نوشته است که مازل خطیب، رهبر ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه نیز به هنگام سخنرانی اردوغان در کنار وی بود. سخنان امیدبخش نخست وزیر ترکیه در حالی ایراد شده که به گزارش خبرگزاری ها جنگ های طرفداران و مخالفان دولت سوریه همچنان ادامه دارد. یک گزارش از شهر ازاز در شمال سوریه میگوید که کارگران گورستان‌های این شهر به علت تعداد زیاد کشتگان منتظر قربانیان جنگ نمی‌شوند. به نوشته رویترز، روز شنبه یک حمله هوایی در این شهر 6 خانه را با خاک یکسان کرد و 11 تن از ساکنان آنها کشته شدند. با توجه به چنین شرایط فاجعه انگیزی است که اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، روز یک شنبه بر لزوم یافتن راه حل سیاسی در سوریه تاکید کرد.
شرایط در سوریه بسیار بد است، بسیار بسیار وخیم است و اختلاف ها در حال افزایشند.
آقای ابراهیمی که در قاهره پس از دیدار و گفتگو با مقام‌های اتحادیه عرب با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت که پیشنهادی را برای حل بحران 21 ماهی سوریه بر اساس توافقنامه ژنو تهیه کرده است که راه حل بالقوه‌ای محسوب می‌شود. توافقنامه ژنو در اوائل سال جاری میلادی امضا شد و آقای ابراهیمی می‌گوید که می‌تواند اساس توافق جامعه جهانی برای حل بحران سوریه باشد. وی که از مسکو به قاهره رفته است، توضیح بیشتری در زمینه طرح خود نداد، ولی پیشتر خواهان تشکیل یک دولت موقت برای برگزاری انتخابات عمومی و ریاست جمهوری در سوریه شده بود. آقای ابراهیمی در همان حال نسبت به ادامه بحران در این کشور هشدار داد.
برای این بحران راه حل سیاسی لازم است که موجب رضامندی مردم سوریه بشود و تأمین کننده حقوق قانونی آنها باشد، وگرنه این کشور به یک دوزخ تبدیل خواهد شد.
هشدار دیگر آقای ابراهیمی در زمینه اهمیت و گستردگی پیکارها در سوریه بود که میتواند نه تنها دمشق را هم در خود غرق کند، بلکه بحران آوارگان را در ابعاد بزرگتری موجب شود. همزمان با انتشار سخنان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روسیه 3 ناو جنگی خود را روانه بندر ترتوس در سوریه کرده است تا در صورت لزوم شهروندان خود را از این کشور خارج کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
فراموش نکنید که جزئیات بیشتر در مورد وضعیت سوریه رو میتونید از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید. هر چند دقیقه یک بار اخبار مربوط به سوریه و همینطور مصر به روز میشه در توییتر ما. یکی از نمایندگان مجلس که قبل از این از فرماندهان سپاه بوده گفته محمود احمدی نژاد خوبی های سپاه به دولت رو با بدی پاسخ داده. محمد کوسری از فرماندهان سابق سپاه که الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست در گفتگوی با روزنامه مردم سالاری به تشریح اختلاف بین دولت و سپاه پرداخته و گفته محمود احمدی نژاد کمترین تمایلی برای تعامل با سپاه و نیروهای این نهاد نداره. جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو از رضا ولیزاده بشنویم.
تازه ترین نمونه اختلاف محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران به اظهار نظر اخیر رئیس دولت درباره فروش زمین‌های تحت اختیار سپاه باز می‌گردد. احمدی نژاد گفته بود سپاه می‌تواند با فروش این زمین‌ها بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کند. محمد کوسری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس در مورد مبدأ این اختلاف نظر به روزنامه مردم سالاری گفته سپاه از همان هفته‌های اول 4 ساله دوم دولت نسبت به این مسئله که دیگر با احمدی نژاد و دولتش همرأی نیست آگاهی پیدا کرد. پایان نقل قول. به گفته کوسری دولت از سالهای 84 تا 88 دولتی بود بر اساس آرمانهای اصولگرایی، اما به یک بار همه چیز تفاوت کرده. این نماینده مجلس در مورد میزان رابطه سپاه و دولت محمود احمدی نژاد افزود نکته مشخص این است که سپاه پاسداران در این سالها از هیچ کمکی نسبت به دولت دریغ نکرده است و در موقع حساس تشکیل دولت افراد کارآمد و تاثیرگذاری را به احمدی نژاد معرفی کرد. با این وجود هیچ وقت ندانستیم که چرا و با چه استدلالی نیروهای معرفی شده توسط سپاه را کنار گذاشتند. پایان نقل قول. اکنون علت علنی شدن این اختلاف ها چیست؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار در آلمان میگوید
در ماه‌های پایانی سعی می‌کنند از دولت احمدی نژاد فاصله بگیرند. به گمان خودشون را از عملکرد فاجعه بار دولت آقای احمدی نژاد در 8 سال اخیر تبرئه کنند و نهایتاً دارن زمینه چینی می‌کنند برای اینکه در دولت بعدی سهم بیشتر و بیشتری رو به دست بیارند.
اما اگر بخواهیم بر اساس گفته‌های محمد کوسری مبنی بر اینکه دولت پاسخ خوبی‌های سپاه را به بدی داده است، نگاهی به میزان حضور سپاهیان در دولت و رابطه این دو نهاد بیاندازیم، به چه تصویری از این رابطه خواهیم رسید؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار می‌گوید
واقعیت ها تکان دهنده تر از این حرف هاست که بشه اونها رو انکار کرد. مثلا در دولت آقای احمدی نژاد تقریبا تمام پروژه های سنگین و پرمنفعت کشور از راهسازی گرفته تا حفر تونل گرفته تا پروژه های بالادستی نفت به سپاه واگذار شد، اونقدر که بر اساس برآورد های منابع مستقل الان حداقل 25% کل بودجه عمرانی کشور در اختیار فقط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاهه. سپاه تونست بزرگترین کارخونه ها و حتی ساختای حیاتی کشور رو با امضای چند برگه یک شبه به دست بیاره که در رأس اون تصاحب یک شبه مخابرات بود. در زمینه استفاده از نیروهای سپاه اوضاع بسیار فاجعه آمیزتره، طوری که برخی از صاحب نظران میگن آقای احمدی نژاد یک دولت شبه نظامی تشکیل داد، به خصوص در دولت نهم. همین الان آقای رستم قاسمی، احمد وحیدی نیکزاد، محمد نجار وزیر کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که قبلا نماینده ولی فقیه بود در نیروی زمینی سپاه و همچنین و همچنین قرارگاه خاتم الانبیا از وزرای کلیدی دولت آقای احمدی نژاد هستند و این صرف نظر هست از معاونان وزرا، استاندارها و خیلی عظیمی از مدیران استانی که همشون جزو کادر رسمی سپاه هستند و به صورت مأموریتی به دولت اومدن، یعنی حقوق همچنان از سپاه میگیرن. واقعیت این است که این دولت رو سپاه چرخوند، این دولت محصول عملکرد اجرایی سپاه و عملکرد سیاسی آیت الله خامنه ایست تا کس دیگری.
سال 1387 و در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد سهم اعتباری سپاه پاسداران از بودجه به میزان 200% افزایش داشت و سال 88 با تلاش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری این سهم اعتباری بیش از 45 میلیارد تومان دیگر نیز افزایش یافت.
یکی از فرماندهان سابق سپاه که در حال حاضر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هست گفته که محمود احمدی نژاد به خوبی های سپاه با بدی پاسخ داده. رضا ولیزاده در این مورد گزارش میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
19 دقیقه بامداد در تهران ادامه میدیم با یک گزارش داخلی در ایران. سینما ایران در حال تعطیلی هست. این رو کارگردانان سینما ایران در یک بیانیه گفتن که روز یکشنبه نسبت به شرایط مختلف مربوط به سینمای ایران در این بیانیه هشدار دادند و این بیانیه منتشر شده. جزئیات بیشتر در مورد این موضوع رو در گزارش بابک غفوری آذر میشنویم.
هشداری دیگر درباره شرایط بحرانی سینما ایران، این بار از سوی یکی از مهمترین صنوفش، کانون کارگردانان سینما ایران. این صنف روز یکشنبه در بیانیه تندی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی سینما ایران نسبت به تعطیلی آن هشدار داد. کارگردانان سینما ایران در بیانیه خود با اشاره به سوابق و جوایز بین‌المللی سینما ایران نوشتند که این سینما امروز در سراشیبی قرار گرفته و روزی نیست که با مانعی جدید روبرو نشود. آنها با اشاره تلویحی به مدیران فعلی سینما ایران گفتند کسانی که با شعار ریل‌گذاری تازه برای قطار سینما ایران پا به میدان گذاشتند، مسیری را در پیش گرفتند که اگر هرچه زودتر چاره اندیشیده نشود، قطاری باقی نمی ماند که نیازی به ریل‌گذاری باشد. به گفته کارگردانان، سینما ایران در همه عرصه‌ها از جمله تولید، توزیع و نمایش با معضلات بسیاری دست به گریبان است و همزمان بحران اقتصادی گریبان بسیاری از اهالی سینما را گرفته و در چنین شرایطی مسئولان نیز تنها به نظاره مشغولند. بیانیه کارگردانان سینما ایران چندمین بیانیه است که در ماه‌های اخیر از سوی تشکل‌های صنفی سینما ایران صادر می‌شود. پیش از آنها نیز شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن تهیه کنندگان مستقل، مجمع فیلمسازان سینما ایران و انجمن سینماداران در بیانیه‌هایی نسبت به عمیق‌تر شدن مشکلات در سینما هشدار داده و حتی سینماداران از تعطیلی قریب الوقوع سینماهایشان خبر داده بودند. فرزاد معتمن، سازنده فیلم‌هایی چون شب‌های روشن، صداها و باجخور و از اعضای شناخته شده کانون کارگردانان، درباره انتشار این بیانیه‌های هشدارآمیز پیرامون سینمای ایران به رادیو فردا می‌گوید:
مشکل سینمای ایران یک مشکل قدیمیه. در واقع در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب می‌گذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری پیدا کردن و من البته با بیانیه که کانون کارگردانان داده کاملا موافقم. یعنی میگه که آقا بشینیم حرف بزنیم، ولی فکر میکنم فقط حرف زدن مسئله رو حل نمیکنه. مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه این مشکلات تداوم خواهند داشت.
کارگردانان سینمای ایران در بیانیه اخیرشان ایجاد فضای گفتگوی محترمانه و برابر میان مسئولان و اهالی سینما را راهکار حل معضلات سینمای ایران دانسته و پیشنهاد کردند هرچه زودتر نشستی میان صنوف سینمایی و تمام دلسوزان سینمای ایران برگزار شود تا در آن راهکارهای کوتاه مدت و برنامه‌ای آینده نگر طراحی شود. فرزاد معتمن درباره شرایط اجرایی شدن چنین راهکاری در فضای فعلی اعتقاد دارد:
من فکر میکنم که مشکلات الان به قدری شدید شدن که چاره‌ای جز مذاکره و گفتگو نیست. باید یک راههایی پیدا بکنیم که حالا حتی این با همین جای دولتی این دوایر بوروکراتیک کم رنگ‌تر بشن، مدیرها یک کمی روحیه بازتر و دموکراتیک تری پیدا بکنن و آدم‌های مختلفی رو جذب بکنن. یعنی اینجوری نشه که یک یا دو تهیه کننده به دور یه بودجه‌ای که در یه سازمانی وجود داره چنان دیوارهایی به وجود بیارن که ورود هر کس دیگه‌ای سخت بشه. یک کمی شرایط تولید رو باید بازتر کنن.
بیانیه کانون کارگردانان چند روز بعد از استعفای علیرضا سجادپور معاون رئیس سازمان سینمایی و در شرایطی که اختلاف‌ها بر سر مدیریت اکران سینما آزادی همچنان میان شورای صنفی نمایش و حوزه هنری ادامه دارد منتشر شده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما از شرایط سینما ایران فاصله بگیریم، بریم به آمریکا. تازه ترین خبر در مورد زنی متهم به قتل یک مهاجر هندی در یک ایستگاه قطار شهری در نیویورک حاکی از این هست که قاضی پرونده دستور انجام یک سلسله معاینات و ارزیابی های روحی روانی برای او صادر کرده. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
بر اساس حکمی که قاضی جیان موریس روز یکشنبه صادر کرد، اریکا منندز میباید تحت معاینات روانی قرار گیرد. اریکا منندز متهم به ارتکاب جنایت کینه‌توزانه از طریق هل دادن یک مهاجر هندی جلوی یک قطار شهری در نیویورک شده است، جرمی که خود او به ارتکاب آن اعتراف کرده است. یکی از نزدیکان خانواده متهم به تلویزیون کانال 7 آمریکا گفته است که متهم دچار مشکلات روانی بوده و با مردم درگیر می شده، چه در کوچه و خیابان و چه در بیمارستان. به گزارش این شبکه تلویزیونی، متهم پس از اعتراف به هل دادن مقتول گفته است که من یک مسلمان را جلوی قطار انداختم، چرا که من از سال 2001 از هندوها و مسلمانان متنفرم، از وقتی که اونها برج‌های دوقلو را نابود کردند. من از اون موقع اونها را کتک می زدم. پلیس اریکا منندز را روز شنبه پس از آن دستگیر کرد که یک رهگذر او را از تصاویر دوربین امنیتی مترو که پلیس منتشر کرده بود شناسایی کرده و به ماموران اطلاع داد. به نوشته آسوشیتد پرس، مرد مهاجر هندی سوناندو سن نام داشت و 46 ساله بود. در محله کوینز در نیویورک زندگی می کرد و یک مغازه چاپ و تکسیر داشت. یک شاهد زیر قطار افتادن او گفته است زنی که در حال حرف زدن با خود بود او را جلوی قطاری که وارد ایستگاه کوینز می شد هل داد و سپس فرار کرد. به نوشته آسوشیتد پرس، هنوز روشن نیست که متهم و قربانی از پیش یکدیگر را می شناختند یا نه، اما به گفته شاهدان آنها در مدت انتظار برای قطار شهری با هم حرف نزده بودند. این دومین حمله از نوع هل دادن جلوی قطار شهری در ماه جاری میلادی در نیویورک بوده. اوائل ماه هم یک مرد دیگر جلوی قطار انداخته شده بود و یک مرد بی خانمان به اتهام قتل او دستگیر شد و مدعی شد که از خود دفاع کرده بوده. او در انتظار فرارسیدن زمان دادرسی است.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما باز هم یک موضوع در زمینه هند. روز یکشنبه پیکر دختر 23 ساله‌ای که در هند به او تجاوز شده بود سوزانده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دختر دانشجو که دو هفته پیش بعد از تجاوز گروهی از مردان به علت آسیب‌های شدید جسمی برای درمان به سنگاپور فرستاده شده بود، در بیمارستان درگذشت. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
همزمان با سوزانده شدن پیکر دختر دانشجویی که قربانی تجاوز گروهی شده بود، روز یکشنبه بسیاری از مردم این سرزمین پهناور از ماجرایی که بر او رفته بود ابراز تأسف می‌کردند و خواهان اعدام متجاوزان بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تجاوز گروهی به دختر 23 ساله‌ای در اتوبوس در دهلی نو بسیاری از مردم هند را خشمگین کرد و طی دو هفته گذشته شهرهای بزرگ این کشور شاهد اعتراض و تظاهرات علیه خشونت بر ضد زنان بودند. معترضان در دهلی نو ضمن محکوم کردن خشونت علیه زنان از دولت خواستار اقدام در این زمینه و ایمنی بیشتر آنان شدند. معترضان نه تنها علیه خشونت زنان دست به تظاهرات زده بودند، بلکه در این حال از سرکوبی زنان توسط پلیس در جریان حرکت‌های اعتراضی دو هفته گذشته نیز خشمگین بودند. معترضان همچنین از این که نزدیک به یک هفته طول کشید تا پس از تظاهرات گسترده دولت هند در این زمینه واکنش نشان دهد، ابراز نارضایتی و خشم می‌کردند. عده زیادی در دهلی نو با امضای تومار و حرکت‌های اعتراضی آرام خواهان اقدام سریع دولت هند برای ایمنی بیشتر زنان بودند. بر پایه گزارش رویترز در احمدآباد، رانندگان موتور سه‌چرخه از مردم می‌خواستند که نسبت به تفاوت‌های جنسی حساسیت بیشتری به خرج دهند و در این زمینه فرهنگ آموزی کنند. آنها با نصب پوستر بر روی موتور سه‌چرخه‌های خود خواهان مجازات برای متهمان شده بودند. دختر دانشجوی قربانی این حمله که هنوز نامش فاش نشده است، دو هفته پیش هنگامی که همراه یک دوست خود از سینما به منزلش باز می‌گشت، در اتوبوس مورد حمله شدید شش مرد قرار گرفت. آنها دختر دانشجو و پسر همراهش را با میله‌های آهنی به شدت مضروب کردند و چند بار به دختر جوان تجاوز کردند. مرد جوان از این ضربات جان سالم به در برد، اما دختر به علت شدت جراحات در بیمارستان بستری شد و سپس برای درمان به بیمارستانی مجهز در سنگاپور انتقال یافت. به گزارش رویترز، برخی از نشریات هند دختر قربانی این تجاوز را امانت نامیدند و نوشتند که تجاوز به امانت و مرگ او میتواند موجب تغییر برخی از قوانین در تأمین امنیت و ایمنی بیشتر برای زنان شود. اما برخی میگویند هنوز زود است تا نتیجه این حرکت‌های اعتراضی در به ثمر رسیدن قوانین حامی زنان را تا پیش از انتخابات پارلمانی هند در سال 2014 یعنی 2 سال دیگر مشاهده کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران همچنان از رادیو فردا ما با شما هستیم. امیدوارم اگر در ایرانید بیدار باشید و با ما بمونید تا دقایق دیگه برنامه صدای دیگر رو بشنوید که هر هفته این موقع از رادیو فردا پخش میشه. قبل از صدای دیگر البته دوباره گوش کنیم به خبرهای تازه با فرین آسمی.
با سلام مجدد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران هشدار داد که اگر بحران سوریه هرچه زودتر حل نشود، این کشور با مشکلاتی بسیار عمیق روبرو خواهد شد و آمار کشته شدگان به 100,000 نفر خواهد رسید. او از جامعه جهانی خواست تا پیشنهاد پایان دادن به بحران 22 ماهه سوریه را بپذیرند. اخضر ابراهیمی گفته است این پیشنهاد بر مبنای طرح شکست خورده صلح است که در ژوئن سال جاری میلادی شده است. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد این کشور اجازه نخواهد داد از خاکش برای هر گونه حمله علیه ایران استفاده شود. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس گفت که تعدادی از رسانه‌های خارجی به طور مرتب گزارش‌های به گفته او نادرست و بی اساسی منتشر می‌کنند مبنی بر اینکه خاک آذربایجان برای عملیات علیه ایران استفاده خواهد شد. وزیر خارجه و خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان تاکنون چندین بار این گزارش‌ها را تکذیب کردند. بیش از 100 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به دور تازه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه با برشمردن نمونه‌هایی از احضار یا تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی این اقدام را غیرانسانی و غیر اخلاقی خواندند. در این بیانیه به وضعیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران در رادیو فردا، بخش فارسی بی بی سی، صدای آمریکا و بعضی دیگر از رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده است. پلیس نیویورک اعلام کرد هزاران نیروی امنیتی ویژه در میدان تایمز این شهر برای جشن سال نو میلادی مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس نیویورک گفته که این نیروهای امنیتی با لباس شخصی هستند و سگ‌های بمب‌یاب و تیم ضد ترور آنها را همراهی می‌کنند. ریموند کلی، افسر پلیس، همچنین گفته که روز 31 دسامبر، دوشنبه، میدان تایمز نیویورک امن‌ترین جای جهان خواهد بود. انتظار می‌رود صدها هزار نفر تحویل سال نو میلادی را در میدان تایمز نیویورک بگذرانند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران که نزدیک به جریان اصولگرای جمهوری اسلامی ایران است، روز شنبه از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان براندازان فتنه‌گر نام برد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نامید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف گفته که میرحسین موسوی و مهدی کروبی مجرم هستند و به گفته او غلط است که بگوییم آنها با عذرخواهی میتوانند بازگردند. 3 بیمار هموفیلی طی 2 ماه گذشته به علت نبود داروی جدید و آنچه اجرا نشدن پروتکل درمانی بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت سی خوانده شده جان خود را از دست دادند. پروتکل درمانی کنترل و درمان بیماری و ارائه داروهای مؤثر است که پیشتر به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار داده می شده است. آزاده
فرینا آسمی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. صدای دیگر البته درباره وضعیت زنان در ایران هست که هر هفته این ساعت پخش می شه. همراه رویا کرمی مجد باشید تا 10 دقیقه آینده و البته همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی و به این سوال پاسخ دهیم که مرضیه وحید دستجردی چگونه به وزارت رسید و چگونه برکنار شد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. مدیر کل امور بانوان استانداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است از 20 دی ماه دوره جدید طرح رحمت ویژه آموزش زنان خانه‌دار شهری در 14 شهر استان تهران آغاز می شود. در این دوره قرار است زنان در 14 جلسه 90 دقیقه‌ای در زمینه‌های مانند روش‌های همسرداری، مدیریت اقتصادی منزل و آشنایی با جنگ نرم آموزش ببینند. شهلا بیات عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داده است که اعضای فراکسیون زنان مجلس با ایجاد محدودیت دختران در لایحه گذرنامه مخالف هستند. وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفته است اعتقاد ما بر این است که ضرورتی برای تعیین سن برای دریافت گذرنامه وجود ندارد و نمیتوان سن را در این مورد ملاک قرار داد، چرا که گذرنامه شناسنامه و سند هویت بین‌المللی افراد است و نباید این موضوع را با تعیین ضوابط خروج افراد از کشور مرتبط کرد. حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه و امور کنسولی مجلس خبرهای مربوط به پرداخت حق حجاب به زنان روس در نیروگاه بوشهر را تکذیب کرد و به خبرگزاری فارس گفت چنین امری مطلقاً حقیقت ندارد. به گفته او موضوعی به نام حق حجاب نه با روس‌ها و نه با بقیه کارکنان خارجی مشغول به فعالیت در ایران وجود ندارد. پیش از این اما یکی از نمایندگان مجلس گفته بود زنان روس حق حجاب می گیرند اما حجابشان را رعایت نمی کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کمتر از 9 ماه تا پایان عمر دولت دهم باقی مانده، اما رئیس جمهور احمدی نژاد برای حفظ اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی همین مدت را هم تاب نیاورد و مرضیه وحید دستجردی را از سمت خود عزل کرد. وزیری که در نخستین اظهار نظر رسمی خود در این سمت گفته بود به نظر او زنان ایرانی به آرزوی دیرینه خود رسیدند که زنی در کابینه دولت قرار بگیرد. او اما پس از 3 سال و نیم تکیه زدن بر صندلی وزارت، با اینکه تشریفات اداری معمول در دولت‌ها در مورد عزل او اجرا نشد، به اینکه اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی بوده افتخار می‌کند. با اینکه مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اما اولین وزیر زن در ایران نیست. در سال‌های پیش از انقلاب بهمن 57 فرخرو پارسا نخستین زنی بود که در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا بر کرسی وزارت تکیه زد و عهده‌دار وزارت آموزش و پرورش شد. مهناز افخمی دومین وزیر زن در سالهای پایانی دوران محمد رضا شاه پهلوی بود در مقام وزیر مشاور در امور زنان، سمتی که پس از انقلاب از کرسی‌های هیئت دولت حذف شد. اما منتقدان حضور وحید دستجردی در کابینه دهم از همان ابتدای انتخاب او به مقام وزارت چندان هم امیدوار نبودند که او به واسطه جنسیتش مطالبات زنان را پیگیری کند. فاطمه گوارایی فعال مسائل زنان در تهران پیش از این در مورد انتخاب مرضیه وحید دستجردی با عنوان وزیر بهداشت به رادیو فردا گفته بود:
من انتخاب مسئول زن یا وزیر زن طی یک انتخابات آزاد و سالم معمولا در یک جامعه بیانگر اینه که مردم میخوان از تفکر و اندیشه و عاطفه و عقلانیت زنانه به سود خود و جامعه‌ای که در اون به سر میبرن استفاده کنن. اما وقتی که حاکمیت میاد اراده گرایانه، حاکمیت مردانه اراده گرایانه زن رو انتخاب میکنه، طبعا اجازه نمیده جامعه این احساس یک دلی رو با زنان بکنه.
مرضیه وحید دستجردی متولد 1338، پزشک و استاد دانشگاه، در دوره‌های 4 و 5 مجلس شورای اسلامی حضور داشت. او از مطرح کنندگان طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها بود و با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امهای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرده بود. با این همه حضور وحید دستجردی در سمت وزارت بهداشت دولت دهم چندان هم بی‌حاشیه نبود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در مورد واکنش‌های مطرح شده در زمان معرفی مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت می‌گوید:
مجلس تقریبا استقبال کرده، غیر از مباحث حالا
بحث‌های شرعی که بحث راجب و اینها مطرح بود، کلیت مجلس اتفاقا استقبال کرده بود از انتصاب خانم دستیاری، ایشون رو وزیر موفقی می‌دونستن و حتی برخی از نمایندگان مجلس وقتی که ایشون بحث برکنارشون مطرح شد گفتن که ایشون یکی از موفق‌ترین وزرای کابینه بودن. ایشون تقریبا یکی از وزرای شاخص محسوب می‌شدن، حالا نه صرفا به خاطر بحث عمل کرد بلکه به خاطر جایگاه خودشون، یعنی ایشون چند دوره سابقه نمایندگی مجلس رو داشتن، از خانواده‌ای بودن که به هر حال خانواده متنفذی محسوب می‌شد و پیش از این هم خودشون سابقه سیاسی داشتن و نسبت به برخی دیگر از وزرای آقای احمدی نژاد چهره مستقل‌تری محسوب می‌شدن.
پیش از این فاطمه گوارایی به رادیو فردا گفته بود که نمی‌شود یک وزیر را از مجموعه دولت جدا کرد و او را به دلیل جنسیتش زیر ذره بین گذاشت.
همونطور که رئیس دولت گفتند، وزرای ایشان مجموعه هماهنگ و همگرا با خودشون و سیاست‌هاشون و اراده ایشون هستند. ایشون کسانی رو به عنوان همکاران کابینه‌شون معرفی کردند که با خودشون هماهنگ و همگرا باشند. به همین دلیل پیامدهای وزیر شدن زن یا مرد در کابینه دهم متأثر سیاست‌های کلی حاکم بر این کابینه است. به نظر من تفاوتی بین زن و مرد در اینجا وجود نداره، برای جامعه ایران هم تفاوتی نخواهد داشت. در پازل قدرت حاکم ایشون هم یه قطعه‌ای هستن مانند سایر قطعات.
احسان مهرابی اما در مورد عملکرد 3 ساله وحید دستجردی میگوید هرچند او در مقایسه با سایر وزرای دولت احمدی نژاد عملکرد قابل قبولی ارائه داده، اما در مقایسه با سایر وزرای بهداشت حرف چندانی برای گفتن نداشته است.
بخش‌های عمده از مشکلات وزارت بهداشت به مباحثی مانند اعتبار مربوط میشه و خیلی بستگی داره که ساختار کلی دولت تا چه حد وزارتخونه را همراهی بکنه و وزارتخونه بتونه که اختصاص بودجه های مناسب مشکلات را حل بکنه. ولی به جز بحث این که به هر حال تا چه حد خود دولت اهمیت میداده به بحث بهداشت، خانم دستیاری بعضی از عملکردها رو داشتن که خب از ابتدا در وزارتخونهشون چالش ایجاد کرده بود. بحث ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که خود اعتراضات زیادی رو در بر داشت. بحث های مانند پزشکی خانواده که به هر حال ایشون جزء طرحاشون بود که خب هنوز به نتیجه آنچنانی نرسیده. و یکی از مواردی که خودشون هم اعتراف کردن بحث بالا رفتن هزینه درمان بود که ایشون گفتن که در هر سال 5-7% خانواده‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه های درمان به زیر خط فقر میرن.
اما پیش از آن که عملکرد مرزی وحید دستجردی که قاعدتاً بایستی منجر به برکناریش میشد قابل بررسی باشد، نحوه برکناری او توجه افکار عمومی را جلب کرد. تنها 3 ماه پیش بود که محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد عملکرد وزیر بهداشت به این پاسخ بسنده کرده بود که
نمره بدم؟
بله نمره بدیم.
20 تمام.
و رحیمی معاون اول احمدی نژاد نیز 26 آذر ماه به رسانه‌ها در ایران گفته بود
تا آقای دکتر احمدی نژاد هست من هستم، بنابراین تا آقای احمدی نژاد هست خانم دستیاری هست.
اما این همه ماجرا نبود. تنها 1 روز پیش از برکناری وزیر بهداشت، سخنگوی دولت نیز به رسانه‌ها گفت
وزیر بهداشت که با سیاست‌های دولت الان سر کارشه دیگه.
و روز پنجشنبه خبر برکناری وزیر بهداشت در رسانه‌ها منتشر شد. احسان مهرابی در پاسخ به این سوال که آیا این شیوه برکناری منحصر به وحید دستجردی بوده یا خیر میگوید
این رفتارها قبلاً هم سابقه داشته، یعنی در حالی که آقای الهام شایعه برکناری وزرای اقتصاد و دولت را در دولت نهم دروغ 13 به در خونده بودن، یکی 2 روز بعد این وزرا برکنار شدن. خیلی از اقدامات آقای احمدی نژاد در برکناری وزرا اقدامات ناگهانی هست، یعنی اینکه یک شرطی رو برای یک وزیر تعیین میکنن و اگه اون شرط محقق نشه اون وزیر سریعا برکنار میشه. بنابراین این رفتارها سابقه داشته و بحث مصاحبه های وزیر بهداشت درباره عدم تخصیص ارز که عملا به نوعی انتقاد از دولت محسوب میشده و اصرار ایشون بر باقی موندن آقای باقر لاریجانی طبیعتا مواردی بوده که باید شده آقای احمدی نژاد در یک تصمیم ناگهانی ایشون رو برکنار بکنن.
با این همه برکناری پرحاشیه وزیر بهداشت سبب شد که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های مختلفی بر سر این موضوع شکل گیرد. بحث‌هایی که بیش از همه به این شایعه به دامن می‌زد که برکناری وحید دستجردی به دلیل زن بودنش انجام شده نه به دلیل عملکردش. احسان مهرابی اما پاسخی متفاوت می‌دهد.
فاکتور زن بودن ایشون در حال در بحث وزارت ممکنه تأثیر گذار بوده باشه، یعنی در این که آقای احمدی نژاد ایشون را به عنوان وزیر به مجلس معرفی بکنن، چون متوسط شرایط یک وزیر رو داشتن. ولی خب بیشتر از این که زن بودن هم در برکناریشون تاثیرگذار باشه، بیشتر مسائل سیاسی هست که در برکناریشون تاثیرگذار شده. یعنی این روحیه آقای احمدی نژاد هست که معمولا انتقادات صریح از داخل دولت نسبت به دولت رو تحمل نمی کنن، ولی خانم دستیاردی به این شرایط تن ندادن و برکنار شد.
با پایان کار مرضیه وحید دستیاردی در سمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فصلی دیگر در پرونده حضور زنان در جمهوری اسلامی بسته شد. تا بحث بر سر حضور دوباره زنان در پست وزارت، باید تا سالی دیگر صبر کرد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.